تشوش وطنه بس همیشه بیقراری، تو میرزا کوچی خانه رسبز یادگاری، تو میرزا کوچی خانه رسبز یادگاری.
همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. بخش سوم برنامه ها از این لحظه آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد. از این طریق در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. برنامه را از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. برای ارتباط با ما از این دو شماره استفاده بفرمایید و نظر خود را عنوان کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 10,35. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدیم. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاماندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همچنین با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. در مسیر اندیشه عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
در مسیر اندیشه
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه هر جایی که هستید، امیدوارم تندرست باشید و سلامت، و امشب و این نوبت فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. چهارشنبه شبی که از راه رسیده، این مجال و فرصت رو به من و همه همکارانم در رادیو گفتگو داده تا بتونیم در کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم به بحث تازه و در واقع گفتگوی تازه‌ای بپردازیم. برنامه در مسیر اندیشه عنوان تازه ای از سلسله برنامه های رادیو گفتگو هست که پیشکش حضور شما شنوندگان محترم میشه. هر جامعه یک پیشران و یک موتور محرک نیاز داره بی تردید، و در این مسیر باید به جایگاه اندیشکده ها به شکل متفاوتی بنگریم. از چه بابت میگم متفاوت؟ از این جهت و از این لحاظ که اندیشکده ها می توانند در هر جامعه ای سببی باشند برای دستیابی به مسیر درست و در حوزه های سیاسی و حاکمیتی هر جامعه ای اندیشکده ها می توانند نقشی مهم و البته اثرگذار رو ایفا بکنند. این روی کرد و این نگاه به اندیشکده ها در ساحت تازه سپهر رسانه‌ای رادیو گفتگو جای خودش رو باز کرده، و من به اتفاق همه دوستان و همکارانم سعی میکنیم تا در این مجال و فرصت به این موضوع بیشتر بپردازیم. زین پس چهارشنبه شب‌های رادیو گفتگو سعی میکنه تا به تبیین جایگاه اندیشکده ها بپردازه و در مورد اونها بیشتر و مفصل‌تر گفتگو بکنه. ما امشب و در نخستین فرصت در مسیر اندیشه میخوایم راجع به موضوعی به گفتگو بنشینیم که خب موضوع همین الانه، همین حالاست، همین روزهاست، و به شدت هم در واقع مورد بحث قرار گرفته و میگیره در بین همه جامعه ایرانی، و از این جهت در واقع روی کردی که باید نسبت به موضوع لحاظ بشه به نظر میاد که به شدت مهمه و اثرگذاره. از چه بابت این رو خدمتتون میگم؟ از این بابت که هفتهی که گذشت در جهان سیاست ما روزهای پرتلاطمی رو سپری کردیم، و تقریبا بعد از شهادت شهید سردار محمد رضا زاهدی عزیز و همه همرزمانشون در ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، روی کرد جهان به سمت و سوی متمایل شده بود تا هرچه زودتر متوجه بشه که ایران قراره که چگونه با موضوع مواجه بشه. این مسئله‌ای بود که خب این بار رنگ و بوی متفاوتی گرفته بود، و بلافاصله در واقع ما اظهار نظرهای متفاوت و گونه به گونه ای رو دیدیم، شنیدیم و شاهدش بودیم و در نهایت به اون نقطه ای رسیدیم که عملیات وعده صادق با موفقیت پشت سر گذاشته شد، خدا رو شکر، و به لطف همه متخصصان نظامی و جنگی جمهوری اسلامی ایران این اتفاق رقم خورد و در واقع در جنوب اسرائیل و هدفهایی که از پیش تعیین شده بود ما در واقع موشک های خودمون رو، چه کروز ها، چه بالستیک ها، چه پهپادها رو شاهد بودیم که به آسمان در واقع فلسطین اشغالی وارد شدند و به نام ایران عزیز و ارجمندمون این عملیات بزرگ شکل گرفت و رقم خورد. خب نکته ای که مهمه اینجاست که ربط پیدا میکنه به موضوع بحث امشب ما، در این مسیر، در این در واقع عملیات بزرگی که کاملا منحصر به فرد بود و در طول تاریخ ما نمونه مشابه اون رو نداشتیم و در واقع راستای دفاع از این آب و خاک و این سرزمین بود و برای سربلندی نام ایران در واقع شکل گرفت و این عملیات انجام شد، مردم چه نقشی دارند، چه نقشی داشتند و این مشارکت مردم و در واقع همراهی مردم با عملیات وعده صادق چقدر اثرگذار بود. یعنی اون فاصله 12 روزه‌ای که بین شهادت سردار زاهدی و 6 شهید والا مقام دیگر ما بود تا زمانی که اعلام شد که پهپادهای ایرانی به عنوان پیشقراولان و پیشرانان حمله وعده صادق راهی، خدمت شما عرض بکنم که آسمان رژیم اشغالگر قدس شدند، مردم چگونه برخورد کردند و چقدر میزان همراهی و مشارکت مردم در شکل گیری این عملیات نقش ایفا کرد. حالا در این که خب یک خواسته جمعی ایرانی بود و شهادت این بزرگواران، سرداران رشید سپاه ایران، به نوعی میتونم بگم که منتقم بودن این خون و خونخواهی و پاسخ دادن به این حمله تبدیل به یک مطالبه جمعی شد، تبدیل به یک ابزار وحدت شد، کمک کرد به انسجام ملی ما، این فارغ از همه رنگ و بوهای سیاسی اتفاقی بود که در واقع خیلی منحصر به فرد بود و دیدیم که حتی کسانی که الان در بدنه مدیریت و حاکمیت کشور نیستند به شکل مستقیم و خارج گود نشستند هم اظهار نظر کردند، استقبال کردند و همه گروه های سیاسی، همه طیف های سیاسی متفق القول بر این نکته پافشاری کردند که ما مدبرانه، معقولانه، منسجم، به موقع و در واقع به درستی وارد عمل شدیم. این در شرایطی بود که اگر فضای رسانه‌ای رو در روزهای قبلش رصد می‌کردیم می‌دیدیم یه تشتتی وجود داره، برخی ها موافق بودند، برخی ها مخالف بودند، برخی ها تشویق میکردند، برخی ها هشدار و انذار میدادند. خیلی هم من دیگه صحبتم توی این فراز نخست طولانی شده، ولی این اتفاق ها رو ما پشت سر گذاشتیم. با توجه به این رویه میخوایم امشب بپردازیم به یک موضوعی که در کنه ماجرا اتفاقا میتونه نقش ایفا بکنه و بسیار هم مهم باشه. امشب خواهیم پرداخت به موضوع اندیشکده ها و نقشی که اندیشکده ها در مشارکت مردم توی همین عملیات وعده صادق داشتن. 22:19 دقیقه است. ما به اتفاق شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم خدمت شما خواهیم بود و در مورد موضوعی که اشاره کردم خدمتتون بیشتر صحبت خواهیم کرد. امشب میهمانانی به شکل حضوری و تلفنی در استودیو کنار من خواهند بود و به این موضوع خواهیم پرداخت. دوستانی که دعوت ما را از اندیشکده علم و سیاست اشراق پذیرفتند و در استودیوی در مسیر اندیشه حضور دارند، آقای سید علی کشفی، رئیس محترم اندیشکده علم و سیاست اشراق، سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید قربان.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خوشبختم که در خدمت شما هستم و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه گرانقدر رادیو گفتگو در مسیر اندیشه.
خیلی متشکرم. به هر حال این برنامه نخستین برنامه‌ای هستش که در واقع قراری که به موضوع اندیشکده ها بپردازه و از این جهت من فرصت رو مغتنم میدانم که آغازین سرفصل تازه رادیو گفتگو با حضور شما و دیگر دوستان هست. سلام و شب بخیر هم میگم به آقای دکتر سید علی متولی امامی، پژوهشگر محترم تاریخ ایران و عضو شورای علمی مؤسسه علم و سیاست اشراق. شب شما هم بخیر باشه آقای متولی، خوش آمدید. بگم متولی یا بگم امامی؟ نه
متولی است.
بله، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که بحث امشب ثمره و فایده‌ای داشته باشه. خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای متولی، من اجازه بدید که بحث رو ابتدا با آقای کشفی آغاز بکنم و ابتدا در مورد پژوهشکده علم و سیاست اشراق بهمون بگید آقای کشفی.
بله، مؤسسه علم و سیاست اشراق که به یه نحوی از سمت مجموعه های اندیشه ورز به عنوان یک اندیشکده به رسمیت شناخته شده و در مسیر تبادل و گفتگو و در واقع نظرورزی هست، از سال 1396 تقریبا به شکل رسمی کار خودش رو آغاز کرده، ولی به شکل غیر رسمی از سال 1394 در واقع بنیانهاش گذاشته شده. گفتگوهای علمی عمیقی پیش از این شکل گرفته بوده تا اینکه منجر بشه به شکل‌گیری این مجموعه. اگر بخواهم به کانونی ترین دیدگاه علمی که مقوم شکل‌گیری مجموعه علم و سیاست اشراق بوده اشاره کنم، باید بگم که درکی کم و بیش در مجموعه‌ای از پژوهشگران علوم انسانی شکل گرفته بوده که اونها به این باور رسیده بودند که اهل علم نمیتوانند مسئولیت آن چیزی که میگویند و درباره اش پژوهش میکنند رو به عهده نگیرند. لذا آن چیزی که ما در وادی نظر بهش میرسیم و به عنوان یک حکم علمی در نظرورزی حاصل میکنیم، این در عرصه عمل هم باید محقق بشه و همون کسی که در عرصه نظر به این حکم علمی رسیده باید در عرصه عمل هم این حکم رو محقق کنه. لذا مجموعه علم و سیاست اشراق از یک مجموعه علمی محض به تدریج تبدیل شده به یک مجموعه که در عین فعالیت عمیق علمی در حوزه‌های مختلف از طریق بازوهای متنوعی که داره سعی می‌کنه دیدگاه علمی خودش رو به اجرا بگذاره و محقق کنه، خصوصا در ائتلاف با نیروهای سیاسی مدنی و نیروهای سیاسی که در اون حاکمیت هستند، چه در حوزه های اقتصادی، چه در حوزه های سیاسی و چه در حوزه های فرهنگی. این شاید در واقع خصیصه متمایز مجموعه علم و سیاست اشراق باشه و از همین ناحیه هم احتمالاً بشود دستاوردهای مجموعه رو مورد توجه و تفسیر قرار داد.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای متولی، بحث رو در واقع خواهیم با حضرت عالی آغاز بکنیم و بپردازیم به اهداف، ساختار و وظایف اندیشکده ها به شکل کلی، و بعد هم بیایم راجع به عملیات وعده صادق صحبت بکنیم و نقشی که حالا اندیشکده ها در مشارکت عمومی، مشارکت مردمی در مسیر نبرد با اسرائیل میتوانند ایفا بکنن. حالا امروزی هم که پشت سر گذاشتیم و ساعتهای پایانی اون هم داره بر ما میگذره، 29 فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی هست که من این روز رو به همه ارتشیان ایران سربلندمون تبریک و شاد باش میگم، که در واقع آن چیزی که ما توی همین چند روز هم شنیدیم و در پیام مقام‌های رسمی کشور هم بهش اشاره شد، عملیات وعده صادقی که پشت سر گذاشتیم، به نوعی در واقع حضور، همراهی و هماهنگی هم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و هم ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. بپردازیم به اهداف و ساختار و وظایف.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که اندیشکده ها البته خواستگاه، اگر بخوایم نظر به خواستگاهشون صحبت بکنیم، خب باید در مورد مبدأشون که کشورهای عموما غربی هست صحبت بکنیم، اما آنچه که در ایران تحقق پیدا کرده لزوماً ممکنه آن چیزی که در کشورهای غربی رخ داد نباشه. لذا فارغ از این که مبدأ و تاریخ اندیشکده چه هست، اگر که بخوایم در مورد نقش اندیشکده ها صحبت بکنیم، اجمالاً یکی دو جمله بنده عرض بکنم این هست که اندیشکده ها در کشور ما مأموریت دارن با تفسیر و تبیین وقایعی که رخ میده در ساحت عمومی زندگی مردم و در ساحت بین الملل، وضعیت رو برای مسئولین و مردم روشن بکنن و امکان تصمیم گیری و شرایط تصمیم گیری رو فراهم بکنن. مهمترین مأموریتی که اندیشکده ها دارن این هست که شرایط رو رصد بکنن، تفسیر بکنن، توضیح بدن و با روشن کردن شرایط و امکانهای تصمیم گیری و ترغیب به تصمیم گیری در موقعیت‌های مختلف هم مهیا بکنن شرایط ذهنی مردم رو و هم مسئولین رو برای اتخاذ تصمیم‌های متناسب در موقعیت‌ها. این اون اجمالاً اون چیزی هست که از اندیشکده انتظار میره به عنوان یک مجموعه فکری بر عهده بگیره و انجام بده.
خب عذرخواهی میکنم، توی این در واقع سطح‌بندی که حضرت عالی کردین، اگر بخوایم اهم و فل اهم بکنیم، مخاطب در واقع چگونه دسته‌بندی میشه در اندیشکده ها؟
ببینید، ابتداعا مخاطب اندیشکده ها به صورت تاریخی و خواستگاه اندیشکده ها دولت هست، اما بنده عرض کردم با توجه به اینکه لزوماً فرهنگ ما و تاریخ ما ممکنه که نیازی به این نداشته باشه که خودش رو بخواد سنخیت خودش رو برقرار بکنه با خواستگاه شکل‌گیری اندیشکده ها، از این جهت عرض کردم که اندیشکده ها باید در کشور ما، درکی که ما از اندیشکده پیدا میکنیم، نه یک مؤسسه ای که صرفاً به دولت ها خدمات میده، بلکه یک مؤسسه و مجموعه ای هست که باید برآمده از مردم باشه، در یک صاحب یک گفتار عمومی و در ارتباط با مردم باشه. در واقع اندیشکده اینجا یک نقش میانی بین مردم و مسئولین رو بازی میکنه و بر عهده میگیره و